66 در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با خانی نخبگور رو گزارش ها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته 362 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. مجلس ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2 ماه به دولت فرصت داد. و محمد ملکی فعال حقوق بشر درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 362 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز چهارشنبه شمار جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 48990 نفر رسیده است. سیمولاری با اعلام وضعیت قرمز در اکثر استان‌های ایران افزود که از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه 13621 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. مجلس ایران روز چهارشنبه طرحی را اصلاح و تصویب کرد که بر اساس آن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون متوقف می شود. این مصوبه پیش از آن از سوی شورای نگهبان برای برخی اصلاحات به مجلس بازگردانده شده بود و ماده 6 آن تغییر کرده بود. مصوبه مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شده است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه در این باره گفت:
گرانی‌هایی رو تقریبا اکثر اعضای دولت داشتن نسبت به اینکه این طرح مشورت که خب با وزارتخونه ها و بخش های زیرب نشده بود و اون پختگی لازم رو نداره، نحوه اجراش مشکل به وجود بیاره و نگران بودن از اینکه این باعث بشه که یه مقدار هم در روابط خارجی ما و هم مسائل داخلی مشکل.
این مصوبه در صورت تایید نهایی شورای نگهبان دولت را موظف می‌کند که دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند و به غنی‌سازی 20% بازگردد. و محمد ملکی فعال حقوق بشر و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب در تهران درگذشت. دکتر محمد ملکی در 20 تیر ماه 1312 در تهران به دنیا آمد و در تمام سالهای تحصیل و فعالیت‌های خود به مبارزه مشغول بود. از جمله آخرین فعالیت‌ها و مبارزه‌های محمد ملکی امضای نامه استعفای علی خامنه‌ای و گذر از جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه 14 نفر بود. این فعال حقوق بشر بابت امضای این نامه بازداشت و زندانی شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. هنوز ماجرای مرغ تمام نشده که تخم مرغ هم از قیمت مرغ پیشی گرفت و به نوشته روزنامه صدای اصلاحات به 40,000 تومان رسید. بازار مرغ این روزها صحنه حضور شهروندانی است که باید وقت بگذارند، در صف بایستند، منتظر آمدن مرغ دولتی باشند و در نهایت تعداد مشخصی مرغ دریافت کنند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
یه بار 8 تومن، یه بار ساعت 11 تومن.
3 تا. بیشتر از این اگه میخواستی فقط یخی 5 تا بیدم. گرمه من. 18 تومنی.
45 تومن. 3 تا بیشتر نمیده.
شهروندان سرگردان و فروشندگان مستاصل در بازار مرغ از تجربه خود به صدا و سیمای دولتی ایران گفتند. آنها در روزهایی که وزارت جهاد کشاورزی مرغ تنظیم بازاری را به میدان فرستاده تا در برابر افزایش قیمتها بایستد. کاظم خوابازی وزیر جهاد کشاورزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است به مکانهای دولتی عرضه مرغ در میدان بهمن، میوه و تره‌بار و قزلقلعه سر زده و شاهد از میان رفتن صف برای تهیه مرغ بوده است.
ما از صبح جا وایسادیم که مرغ رو بگیریم، نیومده. ولی میدان تره‌بار میگم 18 و نیم که صف بود، من وایین استادم.
هنوز مشکل تهیه مرغ شهروندان تمام نشده، تخم مرغ هم بال و پر گرفت و با قیمت 40,000 تومان در بازار عرضه شد. قیمت مرغ و تخم مرغ در یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای مشاهدات یک شهروند در تماس با رادیو فردا.
من از تهران باهاتون تماس میگیرم. مرغ کامل رو من از ترک یک باتان کیلوی 40500 تومان خریدم و بال مرغ بسته 900 گرمی و قیمت زده بودن بین 17 تا 16000 تومان بود که افزایش قیمت خیلی زیادی داشت. پیش از این هر کیلوی مرغ من 25000 تومان خریده بودم. تخم مرغ 15 تایی هم 14000 تومان 14500 تومان خریدم. تخم مرغ غیر رسمی، البته تخم مرغ رسمی، همون تخم مرغ نارنجی اصلا میتونم بگم وجود نداره.
هرچند دولت حسن روحانی برای مهار تخم مرغ هم قیمتی دستوری تصویب کرده است. محمد رضا طلایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و هشدار به گران فروشان.
بر اساسی که ما الان قیمت در مادری هست، شونه تخم مرغ بین 29 تومن 29.5 تا 30 تومن خواهد بود. بیشتر از این نباید باشه، بیشتر از این باشه گران فروشی.
روزنامه اقتصادی آسیا در عنوان اول خود به نقل از وحید شقاقی شهری که او را اقتصاددان معرفی کرده، انگشت اتهام گرانی ها را به سمت نظام توزیع گرفته که به گفته او احتکار و دلال بازی را به دنبال داشته است. مثلا در گفته های این فروشنده به صدای جمهوری اسلامی پس از ورود مرغ تنظیمی به بازار دقیق شوید.
الان کلا دولتی مرغ
آزاد نه دولتی میاریم 18500 میفروشیم.
مرغ اصلا نداریم ما، نمیاد مرغ تعزیراتی ما دارم، مرغ ننختم، مرغ نیستش دیگه.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت هم گرانی کالاها را به نظام توزیع مربوط میدارد.
وقتی شما توی کالا کمبود پیدا میکنی، فرض کنید که ما همه بازرسان رو بفرستیم که حالا فعالیت هم دارن توی حوزه میکنه، وقتی تقاضا فرض کنید 2 هست ارزی 1 هست یا 1.5 هست، قاعدتا قیمت های مقدار گرون خواهد شد.
جدای از مسئله کمبود محسوس نهادهای وارداتی دامی است، نهادهایی که با وارد شدن در فهرست ارز نیمایی بر مشکلات بازار افزودند و به گفته برخی کارشناسان رانت ارزی برای این بازار را به همراه آوردند، همان چیزی که وزیر صنعت معدن و تجارت هم آن را رد نمی کند.
بالاخره ریشه این کار در دونرخی بوده، نرخ ارزه و تا زمانی هست این فسادان وجود داره.
حالا در کنار این مسئله می توان اشاره خسرو فروغان گرانسایه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران را هم در نظر گرفت که واردات با موانعی چون نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تحریم ها و حمل و نقل هم روبروست. در کنار اینها بالا و پایین شدن قیمت ارز را هم نباید از قلم انداخت، قیمت ارزی که دوباره سینه‌خیز به سمت افزایش می رود. اینجاست که به گفته خسرو فروغان گرانسایه در اتاق بازرگانی تهران قیمتها با زور و چماق کاهش نمی‌یابد. تجربه محمدعلی اصفهانی مدیر تعزیرات حکومتی هم این مسئله را رد نمی کند.
وقتی ما شاهد افزایش قیمت ارز یا حالا عکس کاهش ارزش پول خودمون هستیم، متاسفانه به تبع افزایش قیمت ارز ما شاهد افزایش قیمت کالاها هم هستیم، اما نتیجه عکسش رو متاسفانه ما کمتر میبینیم، به لحاظ اینکه شاید من فکر میکنم که هنوز اون ثبات در بازار حاکم نشده و یه مقداری صنوف و فروشندگان نگران این هستن که اگر کالا رو بخوان ارزون تر بفروشن، اون بحثی که معمولا مطرح میکنن که ممکنه سرمایه‌شون آسیب ببینه دچار مشکل بشه.
همین چندی پیش بود که موسی غنی نژاد اقتصاددان در اظهاراتی بی سابقه که از صدای جمهوری اسلامی پخش شد از سازمان‌های ناظر بر قیمت‌ها به شدت انتقاد کرد.
سازمان تعزیراتمون حل کنه نمیشه، چه هزینه‌ای داره، چه هزینه‌ای داره، اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ میدونی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
داستان دونرخی شدن مرغ، تحرک تخم مرغ و صفهای طویل و زمانکش شاید تجربه تازه‌ای برای شهروندان ایرانی نباشد، اما افزایش 13% قیمت خوراکی‌ها در آبان ماه نسبت به ماه قبل بسیاری از شهروندان را کلافه کرده است.
محمد زرقامی درباره افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ گزارش می‌داد. اما روسیه و ترکیه پس از چند هفته رایزنی‌های پرتنش یادداشت تفاهم درباره مرکز نظارت بر آتش‌بس در قره‌باغ را امضا کردند. در نخبهی درگیری‌های اخیر قره‌باغ، ایران خواستاد ایجاد مکانیزم سه‌جانبه با روسیه و ترکیه برای کمک به حل این بحران شده بود، اما ابتکارهای تهران در مسکو و آنکارا مورد استقبال قرار نگرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ترکیه سه‌شنبه از امضای یادداشت تفاهم درباره مرکز مشترک برای نظارت بر آتش‌بس در قره‌باغ خبر دادند و این در حالی است که سه هفته پیش نیز گزارش شده بود دو کشور درباره ایجاد یک مرکز مشترک در منطقه یادداشت تفاهم امضا کرده بودند. ظاهراً سند اولیه حاوی توافق‌های اصولی بود و سه هفته طول کشید تا ابعاد فنی آن نیز هماهنگ شود. گزارش‌ها حاکی است اختلاف‌های عمده بین مسکو و آنکارا وجود دارد که مربوط به پافشاری ترکیه بر مشارکت در عملیات صلح‌بانی در منطقه و از سوی دیگر اصرار روسیه بر عدم حضور نظامیان ترک در قره‌باغ است. جزئیات بیشتری در این رابطه علنی نشده، اما سه‌شنبه وزارت دفاع ترکیه در توییتر نوشت اقدامات عملی برای راه‌اندازی مرکز مشترک در نزدیکترین زمان ممکن آغاز می‌شود. همان روز ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست مطبوعاتی اعلام کرد این مرکز در آذربایجان مستقر و شمار نظامیان روسیه و ترکیه در آن برابر خواهد بود. دمیتری یلیسیف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ترکیه منطقه را بین خود تقسیم کردند.
مأموریت نظامیان روسیه و ترکیه مشترک است. نظارت با کمک پهپاد و سایر وسایل فنی بر آتش‌بس در مناطق مرزی بین آذربایجان و ارمنستان. وجود این مرکز نتیجه مصالحه است بین روسیه که همواره میانجیگر بحران قره‌باغ بوده و به قفقاز به عنوان حیات خلوت خود مینگرد و ترکیه که نفوذ عمده بر آذربایجان دارد و نقش کلیدی در جنگ اخیر در قره‌باغ ایفا کرده. عملا این ترکیه است که شرایط پیروزی آذربایجان در این جنگ را فراهم آورد و بدون در نظر گرفتن منافع آنکارا متوقف کردن این جنگ عملی نبود. این یک واقعیت است و روسیه آن را پذیرفته. ایجاد مرکز مشترک به روسیه و ترکیه اجازه می‌دهد به جای رقابت در پی راه حل باشند، به ویژه که هر دو علاقمندند طرفین درگیر مناقشه را از سر نگیرند.
ایجاد مرکز نظارت بر آتش‌بس در قره‌باغ بدون اشاره به نقش ترکیه در بند 5 توافقنامه آمده که رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان 10 نوامبر 20 آبان ماه برای پایان دادن به جنگ 44 روزه قره‌باغ امضا کردند. این توافق واکنش‌های ضد و نقیض در ایران داشته، در حالی که مسئولین ایرانی از آن استقبال و اعلام کردند. توافق باکو، ایروان و مسکو حاوی اشتراکات بسیاری با طرح تهران است. برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای نگوار اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخجوان برای ایران، نقش مبهم نیروهای نظامی ترکیه و همچنین عدم رسیدگی به مسئله شبه نظامیان اعظمی از خاورمیانه به قره‌باغ ابراز نگرانی کردند. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است ایران در شرایطی نیست از منافع خود دفاع کند.
با توجه به مسائلی که در عرصه بین المللی پیرامون ایران وجود دارد، حضور فعال این کشور در دیپلماسی منطقه‌ای دور از ذهن است. طی سالهای گذشته میانجیگری ایران در قره‌باغ به دلیل تنش با آمریکا که از رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است منتفی بوده. اکنون که حتی گروه مینسک به حاشیه رانده شده و روسیه و ترکیه زمام امور منطقه را در دست گرفتند، مسکو و آنکارا به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و نمی‌خواهند وضعیت را با دعوت ایران پیچیده‌تر کنند. مسکو و آنکارا نگرانی‌های امنیتی تهران را مد نظر دارند، اما مطمئنند در همکاری با یکدیگر می‌توانند امنیت منطقه را تضمین کنند و هیچ منفعتی در مشارکت ایران در این روند نمی‌بینند.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد و بخش های اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. طی نبردهای سنگین اخیر و یا مطابق توافق صلح، آذربایجان این مناطق را از ارمنستان بازپس گرفت و سه‌شنبه دلان لاچین که ارمنستان و قره‌باغ را مرتبط میکند تحت کنترل آذربایجان درآمد و صلح‌بانان روس در آنجا مستقر شدند. روسیه حدود 2000 نیروی نظامی خود را به منطقه اعزام کرده و قرار است مدت ماموریتشان 5 سال باشد و در صورت نیاز تمدید شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری های انجام شده طی 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجای شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی خوش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.